جلسه 40 از درس گفتارهای قرائت قلبی قرآن، دکتر عبدالکریم سروش در تاریخ 31 می ماه سال 2026 ترسایی.
لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله
بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم کلام اول درود گفتن و تحیت فرستادن برای یکایک عزیزان حاضر و غایب است و آرزوی نیکخواهی و نیکنامی و حسن عاقبت برای همه عزیزان هم از حاضران و غایبان و دعاگویی برای آنان و همه هممیهنان بسیار گرامی و درد کشیده و رنج برده من که ایام و لیالی بسیار سخت و تلخی رو پشت سر نهادند و امیدواریم که بر اثر این صبر تلخ ظفر شیرینی نصیب همگان شود از عالی و دانی از مرد و زن و از پیر و جوان و امید میبریم و خداوند رو به دعا میخوانیم که آینده بسیار درخشان و روشن و شادکامانه ای رو برای هم میهنان ما رقم بزند. نوبت گذشته فراموش کردم که عید قربان رو خدمت عزیزان تبریک بگویم. اکنون چند روزی از آن عید مبارک گذشته است، اما همچنان یادآوری آن و القاء خوشی و القاء رحمت الهی نیکوست و بجاست هر وقت که باشد و هرگاه که انسان بتواند اتصالی و تقربی به درگاه باری تعالی بجوید و قربانی به درگاه او ببرد، روز عید قربان اوست. عید قربان نماد فیزیکی است از یک قربانی معنوی که باید به درگاه حضرت رب الارباب برد، و بلکه این قربانی ها هم نعمت خود اوست و آنچه را که او داده در پای او می‌ریزیم که بهترین کار است و بهترین نحوه مصرف کردن و شکرگزاری نسبت به نعمات الهی است. باری بر همه مسلمانان این عید مبارک باد و عیدهای دیگری که در می‌رسند و با خود برکت می‌آورند و جانها رو فربه می‌کنند. نکته دیگری که غم‌انگیز است باید خدمت عزیزان عرض کنم و نمیتوانم عرض نکنم، خبر دستگیری دوست عزیز ما روحانی فاضل جناب آقای عبدالرحیم سلیمانی اردستانی است. این دستگیری البته فروردین ماه صورت گرفت، ولی پس از مدتی که ایشان را در زندان انفرادی نگه داشتند و گویا اخیراً به دادگاه بردند، ایشان دادنامه ای رو فرستاده است و اتهاماتی رو متضمن 11 بند ذکر کرده است که متوجه او کرده. خواندن این اتهامنامه حقیقتا دل من رو به درد آورد. اولا از سوء رفتاری که با این روحانی عزیز داشتند، روحانی که یک بار ظاهر شد در بحثی در باب وفات یا شهادت حضرت فاطمه زهرا، در اونجا رأیی رو ابراز کرد که البته مطابق رأی جمهور نبود و معتقد بود که دلایلی و روایاتی که ذکر میکنند که فاطمه زهرا به شهادت رسیده است دلایل معتبری و استواری نیست. و اگر به یاد داشته باشید همون چند ماه پیش هم من در یکی از پیش خانی های سخنرانی گفتم که مسئله وفات یا شهادت نیست، و گفتم که گویی بعضی ها دوست می دارند که بر امامان و بر پیشوایان مصائبی رفته باشد تا رونق بازار آنان شود، خوش نمی دارند که فاطمه زهرا رنجی ندیده باشد، خوش نمی دارند که بر امام علی یا بر امام حسن رنجی وارد نشده باشد، دوست می‌دارند که حتما اونها رو مظلومان تاریخ بنمایانند و از این مظلومیت بهره برداری‌های کاسبانه بکنند، و این بهره برداری‌های کاسبانه متأسفانه در روزخوانی‌های ما و در مداحی‌های ما تجلی بسیار واضحی دارد. بنده گمانم این بود و هست که اصل اختلاف نظر با او نه اختلاف نظر علمی بلکه اختلاف نظر شغلی بود، برای اینکه می‌دیدند که شاید پاره از شغل‌های اونها رو به خطر بیندازند. باری دامن این مرد رو رها نکردند به این بهانه و بهانه‌های دیگر که تشویش اذهان عمومی کرده است یا در مقابل حکومت ایستاده است یا اهانت به رهبری کرده است و یا چیزهای دیگری که در اون مجموعه اتهامات آمده بود، ایشان رو به نحو بسیار موهنی دستگیر کردن و ضرب و شتم کردن، به طوری که خود ایشان نوشته است تا حد مرگ او را کتک زدن و بعد به گوشه افکندن، یک ماه در زندان انفرادی نگه داشتن. یک ماه زندان انفرادی مصداق بارز و اتم شکنجه است، شکنجه سفید نامیده می شود و روح و جسم آدمی رو مچاله می کند. اونها من نرفتم، اونها که بودند و این زجر عظیم رو کشیده اند حکایت می کنند که چگونه از همه جهت در فشار عظیمی به سر می برند. یکی از همون کسانی که این دوره رو گذرانده بود می گفت که فقط و فقط در فکر خودکشی بودم، ولی در این سلول انفرادی سیم برقی نمی یافتم که خودم رو از او بیاویزم و به حیات خود خاتمه بدهم. به هر حال ایشون رو بعد از انفرادی به دادگاه بردند و با این اتهامات واهی مواجه کردند و همچنان در بازداشت نگه داشتند. بسیار اندوه بردم، بسیار غمگین شدم، دل من به درد آمد، نه فقط به خاطر رنجی که بر این مرد عزیز رفته است، بلکه به خاطر رنجی که بر همه زندانیان سیاسی می رود، و بلکه از همه بدتر و بالاتر به خاطر اینکه گویی در به همون پاشنه می چرخد. یعنی مدیران مملکت ما همچنان مدبر نیستند، همچنان رأیشون رو عوض نکردن و دفتر سیاست ورقی نخورده است و از در آشتی با خلق در نیامدند. همچنان میخواهند نمایش اقتدار بدهند و رعب در دل هممیهنان ما بیفکنند که مبادا سخنی بگویند که برخلاف قرائت رسمی از دین باشد. ما البته هزینه این رو ما خودمون هم دادیم و کم ندادیم و به درستی میدانیم که با این گونه افراد که بانگ دیگری برمیدارند و به قول اونها دیگر اندیش هستند چه رفتاری میکردند، اما انتظار داشتیم که عبرت بگیرند و رفتارشون رو عوض کنند و کشتیبان را سیاستی دیگر آید. اما با ملاحظه رفتار بسیار ناروایی که با این مرد عزیز کرده اند بانستیم که ظاهراً ماجرا به دانسان نیست که ما توقع می بردیم و گمان می کردیم که عبرتی و تنبهی و انتباهی در حضرات پیدا شده است و اگر احترامی به اهل علم نمی گذارند دست کم اهانتی به آنها نکنند و تخفیفی در شأن آنها پدید نیاورند. شما رأی من رو می دانید، به صراحت گفتم، اکنون هم به صراحت می گویم، حکومت نباید پشت دینی از ادیان برود، نه پشت علمی از علوم برود، یا پشت تئوری از تئوری ها برود. به هر کدام اینها که حکومت چنگ بیندازد یا ابراز حمایت و پشتیبانی کند دچار فساد خواهند شد. یعنی من پامو فراتر از سکولاریزم سیاسی می گذارم. در سکولاریزم سیاسی دین نسبت به ادیان بی‌طرف می ایستد. میگویم که دین نسبت به تئوری‌های علمی، ببخشید، حکومت نسبت به ادیان بی‌طرف می‌ایستد. اکنون میگویم حکومت نسبت به علوم هم باید بی‌طرف بیستد، پشت هیچ علمی، هیچ قرائتی، هیچ نظریه‌ای را نگیرد، اجازه دهد تا در میدان تحقیق دانشمندان به سر و روی هم بکوبند و با هم منازعه علمی کنند و دلیل اقوا پیروز شود و جامعه عالمان برگزیند که کدام رأی بهتر است، برتر است یا حق است و کدام رأی باطل است. اینکه حکومت پشت تئوری ها درآید و بخواهد علم تازه‌ای بسازد مثل علوم انسانی اسلامی و یا فلان قرائت خاص از تاریخ اسلام، فلان قرائت خاص از فقه یا از فلسفه و غیره، این جز به تباهی اون نظریات نخواهد انجامید. ما در کشور خودمون متاسفانه نه تنها بی‌طرفی نسبت به تفسیرهای دینی رو ندیدیم و شاهد نبودیم، بلکه شاهد بودیم که علاوه بر آن بی‌طرفی نسبت به آراء علمی هم وجود ندارد. حکومت ما پاره از صاحب نظریه ها رو بر می کشد و حرمت می نهد و قدر می نهد و بر صدر می نشاند و پاره دیگر رو فرو می کوبد و تخفیف می کند و دهانشون رو می بندد و حتی اونها رو به زندان می افکند و مانع نشر آثار و کتب اونها می شود. بسیار غم‌انگیز است، بسیار غم‌انگیز است. حرکتی است ضد فرهنگی و به هیچ وجه آینده نیکویی رو برای ایران رقم نمی زند. دانشمندان سرمایه های خود رو پنهان خواهند کرد در یک محیط ناامن و سخن خود رو نخواهند گفت و ندا در گلویشان خفه خواهد شد و ناچار ما میمانیم و جاهلان، جاهلان مکرم، جاهلانی که حمایت حکومت پشت سر آنهاست. نظائرشون رو بسیار دیده ایم و میبینیم، کسانی که به اونها جایزه میدهند، کسانی که خیابانی رو به نام اونها میکنند، کسانی رو که حتی جاده ای رو به خاطر اینکه از کنار خانه اونها رد نشود جاده رو کج میکنند، کسانی که به نام اونها جایزه می آفرینند، اینها فقط سفلگانی هستند که و فرومایگانی که مجیز حکومت رو می گفتند و پاداش دریافت می کنند. بار علم این چنین بار نمی شود و حکومت باید دست خودش رو از پشت سر اینها بردارد تا حکومت دانش شکوفایی پیدا بکند. سایه حکومت درست مثل سایه‌ای که بر روی نهال‌ها افکنده می شود و اونها را از نور خورشید محروم میکند، نهال علم را هم از شکفتن و بالیدن محروم میکند. این رو گفتیم، هم به منزله درد دل بود، هم به منزله اخطار و انذار بود، و هم به منزله توصیه‌ای بود برای اینکه این رویه ها تکرار نشود و این عزیزان در کمال آزادی بتوانند آراء خودشون رو منتشر کنند و باکی و بیمی از برخورد ناروا و ظالمانه حکومت نداشته باشند. خب یک لطیفه هم به یادم آمد که در آغاز کلام بد نیست با عزیزان در میان بگذارم. وقتی که خانم دکتر گفتن که تفسیر قرائت قلبی قرآن عبدالکریم سروش چنان ادا کردن که گویی قرآنی است که من آورده‌ام یا من نوشته‌ام، قرآن عبدالکریم سروش، به یاد لطیفه افتادم که یکی از دوستان برای من ساخته بود سالهای قبل که بنده تئوری رویای رسولانه رو مطرح کردم و گفتم که این قرآن رویای پیامبر اسلام است و تألیف پیامبر اسلام است. اون دوست من لطیفه‌ای و جوکی ساخته بود که فلانی علی بنده رفتم به معراج و رفتم نزدیک عرش الهی و با خداوند ملاقاتی کردم و هنگام بازگشت خداوند یک نسخه قرآن رو به من داد و من به خداوند رو کردم و گفتم که یک کتابی به من بده که خودت تألیف کرده باشی، این رو که پیامبر تألیف کرده. به هر حال این قرائت قلبی قرآن عبدالکریم سروش که نیست، قرآن خدا هم هست، ولی قرآنی است که این چنین تألیف شده. خداوند محمد رو تألیف کرد و محمد قرآن رو تألیف کرد. باری برای شاد شدن خاطر عزیزان و زدودن غبار اندوه ذکر این لطیفه در آغاز سخن بی مناسبت نمی نمود. باری با سر سخن خود شویم. یکی از عزیزان، از مستمعان فاضل ما که امروز هم در جلسه حضور دارند، ایمیلی برای من فرستادند و سوال هوشمندانه ای رو مطرح کردند که در جلسه گذشته سخن از جلال خداوند رفت و سخن از این رفت که خداوند با جلالت و با محابت بر پیامبر اسلام تجلی کرده است و اسماء و صفات جلالی او غلبه بر اسماء و صفات جمالی او داشتند و بیش از این که زیبایی او پیامبر رو به وجد بیاورد، قدرت الهی و هیبت او پیامبر رو به خشیت افکنده است. و آنگاه از من پرسیده بودند که مطابق این تفسیر تو گویا که وحی نبوی ناقص بوده است، یعنی همه حقیقت رو ندیده است و یک طرف چهره خداوند رو مشاهده کرده است و طرف دیگر چهره بر او مخفی مانده است، درست شبیه ماه آسمان که چنان که آسترونومرها میگویند ما همیشه یک چهره ماه رو میبینیم و پشت ماه همیشه بر ما مخفی است. باری ایشان پرسیده بودند که این نمیتواند با وحی که کشف تام است مناسبت داشته باشد. در وحی که خدا به پیامبران فرستاده است به تمامه تجلی کرده است و چگونه میتوان گفت که نیمی از چهره خود رو نشون داده و نیم دیگر رو پنهان کرده. بحث امروز من از قضا به همین مربوط می شود و هم توضیحی است و پاسخی است به این دوست گرامی و هم دنباله بحث پیشین ماست. و الحمدلله ما به جلسه 40 رسیده ایم که عدد بلوغ است، figure of maturity، و من خوشنودم و خداوند را سپاس می گذارم که تا این نوبت و این جلسه توفیق یافتم که در محضر عزیزان باشم و در محضر کلام الله مجید و با یکدیگر از این پدیده معجزاسای تاریخ بشری یعنی قرآن سخن بگوییم و نکته های اون رو دریابیم. و از همه مهمتر قلب خود رو به او بسپاریم و آغوشمون رو گشاده کنیم تا ببینیم که بیواسطه چگونه در ما تأثیر میگذارد. بیواسطه علم، بیواسطه فلسفه، بیواسطه کلام، بیواسطه اقوال مفسران، بلکه خود رو به او بسپاریم تا او هم خود رو به ما بسپارد. خود رو به او بدهیم تا او خود رو به ما بدهد و از او دریافت‌های قلبی کنیم و تشعشعات او بر سر و روی جان ما ببارد و گوهر جان ما رو فربهی ببخشد. ما چنین می‌کردیم و از این طریق می‌آمدیم و تا به اینجا رسیده ایم. از ایمان، از کفر، از گناه، از توبه، از خوف و از تجلی الهی و از خشیت و امثال ذلک سخن گفتیم و در همه اینها همین راه رو طی کردیم که ما به پای قرآن و آنچنان که او می‌خواهد بیواسطه معرض درخشش ها و تابش های او قرار بگیریم و بهره های خود رو برداشت کنیم. و البته هر کسی هم نصیبی دارد و هر کس به قدر فهمش فهمید مدعا را. و گفتیم که ما از این طریق باز می‌گردیم به دوران معاصر پیامبر اسلام، وقتی که این وحی بی‌واسطه بر معاصران پیامبر نازل می‌شد، از زبان پیامبر می‌شنیدند و در آنها تأثیر می‌گذاشت و در آنها شیدایی و شیفتگی ایجاد می‌کرد تا به دنبال صاحب اون کلام بدوند و خواهان شنیدن بیشتر بشوند. کلامی که هم جانها رو عوض کرد و هم تمدن آفرید و هم نقش عظیم ماندگار نازدودنی بر تاریخ بشریت زد. البته باره دیگر از دوستان از من خواستند که این بحث رو ادامه بدهیم. قصد اولیه من این بود که در جلسه چهلم این مباحث و دروس رو ختم کنیم و من به سلسله دروس دیگری اگر خداوند توفیق بدهد بپردازم، اما تقاضاهایی و توصیه‌هایی از عزیزان به من رسیده است که مباحث قرآنی رو ترک نکنیم و حالا که در این گلستان رو گشوده ایم و شامه ها رو از عطر این کتاب آکنده ایم، به قول مولانا چون به ما بویی رسانیدی از این، سر مبندین مشک را ای مشک را ای رب دین. خونه داریم ای جمال مهتری که لب ما خشک و تو تنها خوری. به هر حال گفتند که در این گلستان رو نبندیم و همچنان به میوه چینی و گلچینی از درختان این گلستان ادامه بدهیم. تفاعلی هم به قرآن کریم زدم و آیه آمد که وطلو علیهم و به من گفت که بخوان قصه هایی رو که نگفتی بگو، و لذا به توفیق الهی این مباحث رو ادامه خواهیم داد تا اونجا که در توان این حقیر است و تا اونجا که تقدیر اجازه می دهد. البته تا حدودی گردشی خواهیم کرد از قرائت قلبی به قرائت عقلی و نکاتی رو هم که در اون زمینه میتوان گفت خواهیم گفت و سوالاتی رو در اون زمینه انشالله پاسخ خواهیم داد، و لذا به تأیید الهی این سلسله جلسات ادامه پیدا خواهد کرد تا جایی که نوبت خاتمه او برسد و دست قضا بر دفتر او مهر خاتمت بنهد. باری قصه قدرت الهی بود و اینکه با جلال بر پیامبر اسلام تجلی کرده است. اولا عرض بکنم که ما هیچ دلیلی نداریم که وحی خداوند بر پیامبران بل هیچ پیامبری کشف تام بوده است. البته من این رو قبول دارم و شنیدم که پاره ای از عارفان ما گفتند که مقام خاتمیت پیامبر مقام کشف تام و تمام بوده است و از خاتمیت تعریفشان این بوده که الخاتم من ختم المراتب به اسرها. خاتم کسی است که همه مدارج رو پیموده است، همه مدارج رو پیموده است به اسرها و بر قله ایستاده است، بر قله معارف ایستاده است. تعریف اونهاست و دلیلی ندارد که ما اون رو بپذیریم. و بلکه تاریخ به ما میگوید که و همچنین تأملات عقلی به ما میگوید که اولا شاید معنی خاتمیت چنین نباشد و این نکته ای باشد که عارفان بنا به تشخیص خودشون در میان آوردند و از اون بالاتر ما هیچ دلیلی نداریم بر اینکه کشف پیامبر کشف تام محمدی بوده است به تعبیر آنها. ما در قرآن داریم که پیامبر به خداوند به دعا می گفت که رب زدنی علما، خداوندا علم من رو بیفزا. کسی که به بالاترین مدارج معرفت رسیده این رو نمی گوید. ما عرفنا که حق معرفتک، خدایا چنان که باید تو رو نشناختیم، یعنی هنوز بر قله معرفت نایستاده ایم. و ای برتر، به قول سعدی، ای برتر از خیال و گمان و محض، از هرچه گفتند و شنیدیم و خوانده ایم، مجلس تمام گشت و به آخر رسید عمر، ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم. یا به قول سعدی باز در غزلهای خودش، هزار جامعه معنا که من بپردازم، به قامتی که تو داری اسیر می آید. و به قول ابن فارس شاعر عارف مصری در قرن هفتم که گفت که قلبی یحدثنی به انک متلفی، روحی فدا که عرفت ام لم تعرفی، تا یاد پایین میگوید و علا تفنن واصفیه به حسنه یفن الزمان و فیه ما لم یوسفی. علا رغم تفننی که واصفان میکنند، ستایشگران میکنند، جهان زمان میگذرد و همچنان در او یک امر وصف ناشدهی باقی میماند. به هر حال این سخن که عارفان دیگر گفتند و از زبان خود پیامبر هم این رو شنیده ایم. شما هم با نظر این حقیر در کتاب بست تجربه نبوی لاجرم آشنایی دارید که اونجا آوردم که پیامبر پیامبرتر می شد. یعنی پیامبر در روز نخستین بعثت اون نبود که هنگام رفتن از این دنیا و روز رحلت کمال بیشتر پیدا کرد. به تعبیر من پیامبرتر شد. به تعبیر عارفانه کشف بیشتری برای او حاصل شد. خدا رو، جهان رو، انسان رو، غیب رو بهتر و بیشتر شناخت و بهتر و بیشتر برای ما وصف کرد و با ما در میان نهاد. شاید در اون ابتدای بعثت پیامبر نمی شنید که همه موجودات تسبیح خداوند می گویند. شاید در ابتدای بعثت پیامبر نمی دید که جهان به نور خداوند روشن است. الله نور السماوات والارض. شاید این چنین نبود و ما هیچ دلیلی نداریم، بلکه می توانیم بگوییم که این تجربه نبوی رفته رفته سنگین تر شد و پرمغز تر شد. ابن خلدون در مقدمه خودش بر کتاب تاریخش می گوید که نگاه کنید به آیات آغازینی که بر پیامبر نازل می شد، بسیار کوتاه بود. سوره های مکی که در سوره های آیات مکی که در اون سوره ها قرار دارند، نگاه کنید، میگوید به این دلیل که پیامبر در اون موقع چندان تکمل گرفتن وحی رو نداشت. چند آیه کوتاه بر او نازل میشد و ظرفیت او پر میشد و تحمل او طاق میشد و بیتاب میشد. و میگوید شما بعد نگاه کنید به آیات مدنی که خیلی بلندترند و به گمان ابن خلدون نشان اینند که پیامبر ظرفیت بهتری برای دریافت وحی دارد و تحمل او افزونتر شده است. درست مثل یه ورزشکاری که ابتدا وزنهای سبکتر رو بر می دارد تا بعدن که ورزیده تر می شود و وزنهای سنگینتر رو بر می دارد. یا مثل یک دانشمندی که ابتدا با مسائل ساده تر در می پیچد و حل می کند، بعدن با مسائل سنگینتر و دشوارتر در می پیچد و در می آویزد. پیامبر هم انسان بود و کمال داشت و رشد داشت و در یک جا نمی ماند و چنین نبود که 23 سال بر او بگذرد از هنگام بعثت تا هنگام وفات و او عوض نشده باشه، فرق نکرده باشه، چیزای تازه نفهمیده باشد، چیزای تازه کشف نکرده باشد. اگر همه این ملاحظات رو در میان بیاوریم، اونگاه خواهیم دانست که ادعای این که پیامبر از همون ابتدا واجد کشف تام بوده و همه چیز بر او منکشف شده بوده و خداوند با تمام چهره خودش بر او تجلی کرده بوده و نقاب از به طور کامل از چهره خود برداشته بوده، چنین ادعایی شاید در ترازوی تحقیق وزن زیادی نداشته باشه. به همین سبب من این رو کاملا معقول و مقبول میابم، مگر اینکه خلاف او ثابت شود که پیامبر هم به وجوهی از معرفت الهی و از معرفت غیب دسترسی داشته است و نه به تمام وجوه آن. شعر مولانا رو به یاد بیاوریم که گفت که از نظرگاه هسته مغز وجود اختلاف مؤمن و گبر و یهود. اختلاف مؤمن و گبر و یهود، مؤمن یعنی مسلم در اینجا، اختلاف مسلم و گبر و یهود به اختلاف چیه؟ نظرگاه هست. نظرگاه کی؟ نظرگاه پیامبرانشان. این که یکی موسی شده است، یکی عیسی شده است، یکی زرتشت شده، یکی محمد شده، اینها به دلیل این است که متفاوت دیدند واقعیت رو و خداوند رو و عاقبت آدمیان رو و جهان غیب رو، و این تفاوت در گزارش های اونها هم دیده می شود و لذا دین هاشون با هم متفاوت شده است، نه اینکه متضاد شده باشد. من چنین می اندیشم و وقتی که به قرآن نظر می کنیم، چنان که به تفصیل در نوبت قبل آوردم، اقتدار الهی تجلی بیشتری دارد و خداوند درست است که الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. خداوند سلام است و مؤمن است، هم سلم میدهد هم امنیت میدهد، ولی فراموش نکنید که این خداوند جبار است، مهیمن است، متکبر است و اون اوصاف جلیله رو هم با خودش دارد که در شما القاء رعب و وحشت می کند و یک موجود عظیم پر اقتداری رو به نمایش می گذارد که شما در مقابل او جز لرزیدن و جز خوف کردن گویی که مجالی ندارید. البته این کلام تکمله ای هم دارد که باید بیفزایم. حالا ای حال این نکته هست و به صرف اینکه کشف پیامبر کشف تام محمدی بوده است، نمیتوان این نکته رو نادیده گرفت و از این امر درگذشت. خب من امروز به دنبال همون بحث پیشینمون که گفتم در قرآن مسئله جبر نیست، اختیار هم نیست، مسئله اقتدار است و همه اینها رو در پرتو اقتدار الهی باید دید و باید دید که خداوند چون انرژی به تمثیلی که آوردم در تمام خلقت جریان دارد، همه چیز از خیر و شر، از کفر و ایمان تحت اقتدار اوست، یعنی بدون او اصلا امکان ندارد که رخ بدهد. درست مثل اینکه خدمت و خیانت هم با انرژی صورت میگیرد، چه کار بد بکنید چه کار نیک بکنید، بدون قدرت شما نمیتوانید کاری انجام بدهید. به تفصیل این رو در نوبت گذشته آوردم و اینکه بعضی از تعبیرات قرآنی چنان است که ما رو به شک میاندازه، به وسوسه میاندازد که چرا خداوند انجام بعضی از کارها رو خودش به عهده گرفته در حالی که ما چنین انتظاری از او نداریم. یکی از آیاتی که نوبت گذشته مطرح کردیم این بود که اذا اردنا ان نهلک قریتن امدنا متأمرنا مترفیها ففسقوا فیها فحق علیه العذاب. وقتی که ما میخواهیم قومی رو هلاک کنیم، به خوشگذرانها و عیاشهای اون قوم امر میکنیم که فسق کنند و آنگاه در اثر فسقشان اون قریه ویران خواهد شد و مشمول عذاب واقع خواهد شد. این که ما امر می کنیم، چرا اصلا قرآن چنین زبانی رو به کار گرفته؟ مفسرین به تکلف عظیمی در تفسیر این آیه افتادند و حد اکثر سخنی که گفتند و حلی که پیشنهاد کردند این است که اینا همه مجازی است. چه وقتی که قرآن می گوید اذا اردنا، وقتی ما می خواهیم قریه ای رو هلاک کنیم، چرا خدا بخواهد که قریه ای رو هلاک کند؟ گفتن این خواستن مجازی است، یعنی وقتی که قریه ای رو به هلاکت می رود گویی خدا خواسته است. گویی، این کلمه گویی نشانه مجاز بودن است. امرنا مترفیها، مترفین او و خوشگذرانها چنان فسق می کنند که گویی کسی به آنها امر کرده است که این کار رو بکنید. یعنی چنان می دوند در پی فاسقی و فساد که گویی مأمورند و مأموریت دارند. بسیار خوب، فرض کنیم که ما این راه حل رو هم بپذیریم. چرا از این بیان استفاده شده است؟ چرا از این مجاز؟ چرا از این تمثیل و تشبیه؟ میشد نوع دیگری از بیان رو در پیش گرفت که این همه شبه افکن نباشد. این نیست مگر اینکه ما با زبان قرآن آشنایی نداریم و در نمیابیم که زبان قرآن زبان خداوند است، نه زبان بشر. و زبان خداوندی که چگونه است؟ از منبع قدرت برمیخیزد و از بالا در جهان نظر میکند و همه چیز رو به اذن و اراده خداوندی میداند. اشاره کردم چه اونجا که میگوید باد رو ما میفرستیم، سیلها رو ما روانه میکنیم، مرگ به دست ماست، حیات به دست ماست، تصویرگری در ارحام و روی جنینها به دست ماست و غیره و غیره. ما برای هر کدوم اینا ممکنه علل و اسباب طبیعی پیدا کنیم که کرده ایم و میکنیم، اما اصلا این منافات ندارد با نگاه اون کسی که از بالا به همه اینها نگاه کند و نه از پایین، نه از روزن طبیعت، بلکه از فراز بام آسمان. و از اونجاست که میبیند که گویی همه این چیزها از جای دیگری مدد میگیرند، از جای دیگر. هر چی که در این عالم پایین رخ میدهد از جای دیگری مدد میگیرد. لذا گویی که خواست عالم بالاست که در این جهان فسادی رخ بدهد یا کفری پدید بیاید یا شری یا جنگی و یا خیری و برکتی و نعمتی. همه اینها گویی که بیهوده صورت نمیگیرد و نقشه در کار است و اینا در جغرافیای خود جای مشخص و معینی دارند و حساب کار از دست خداوند بیرون نرفته است. این رو نوبت گذشته گفتیم و گفتیم که گویی که خداوند با قامت بلند خود چنان در جهان ایستاده است که به هر طرف شما نگاه کنید او رو میبینید. یعنی پیامبر اینطور بود، به هر طرف که نگاه میکرد او رو میدید، چیز دیگری نمیدید. مولانا در اون غزل فوق العاده عادی خودش که میگوید که اوس نشسته در نظر، من به کجا نظر کنم؟ اوس گرفته شهر دل، من به کجا سفر برم؟ اونی که به پیش تیغ او کوه شکاف میکند، پیش گشاد تیر او وای اگر سپر برم. آمده ام که ره زنم، بر سر گنج شه زنم، آمده ام که زر برم، زر نبرم خبر برم. با اون خانش فوق العاده زیبای مرحوم شجریان. ببینید یک کسی نگاه شما رو پر کرده، تو چشم شما نشسته، لذا شما وقتی چشمتون رو باز میکنید همه جا او رو میبینید. یک شهری است که جهان تماما شهر اوست. شما به هر جا سفر کنید گویی از به شهر دیگه نرفتید، دوباره در همون شهری. دیگه بهتر از اینها نمیشه تمثیل آورد که چگونه جهان رو خدا پر کرده است، اما به چشم کسی که این پر شدن جهان رو از خدا میبیند و این پیامبر است. خداوند همه جای این جهان نشسته است و لذا هیچ چیزی، هیچ برگی می نیفتد از درخت بی جواز و اذن آن سلطان بخت. هیچ ما تسقط من ورقت الا یعلمها. قرآن هم میگه این که ما میگیم علم خدا به همه چیز هست، یعنی خدا همه جا پیش همه چیز نشسته و او رو میداند، نه اینکه کسانی به او گزارش میدهند در متافیزیک فراق که چنان که نزد آدمیان چنین است. ملاحظه بکنید این چنین نگاهی که از نگاه پیامبر است، آدم فقط وقتی که به احوال پیامبرانه نزدیک می شود و جهان رو پر از خدا می بیند، این کلمات براش کاملا عادی می شود. بسیار جا می افته که این سیل رو داره خدا می فرست، این گیاه رو خدا می رویاند، این جان رو خدا می گیرد، این جنگ رو خدا آتشش رو بر می افروزد. من این رو بارها براتون گفتم که این سؤالی رو که مطرح می کردن که هنگام هولوکاست یعنی کشتار یهودیان و سوزاندنشون، یا هنگام غرق کشتی تایتانیک، یا هنگام ظهور مغولان و قتل عام مردم ایران، خدا کجا بود؟ خدا هیچ جا نبود، خدا همونجا بود. آخه اینا فکر میکنن که خدا گاهی در عالم میاد و دوباره برمیگرده میره تخت خودش مینشینه. همه ی عالم تخت خداوند است، همه ی عالم عرش خداوند است، تختی ندارد جدای از این عالم، همینجا رو تخت خودش نشسته است و در همه ی حوادث نه به نحو مجازی بلکه به نحو حقیقی حاضر است و فرماندهی میکند و جاندهی میکند و حیات میبخشد و بقا میبخشد و فنا میآورد و همه اینها. و اینا به نظر من با دقت در قرآن خیلی خیلی آشکار است. مجاز هم نباید اینها رو گرفت، دقیقا باید دانست که همه کاره این عالم اوست و اگه او نمیخواست جهان این چنین نبود، من و شما این چنین نبودیم و اتفاقاتی که میافتد نمیافتاد. خب تا اینجا رو گفته بودیم و اجمالا زبان بیواسطه قرآن این رو به ما میگوید. بله اگر شما برید سراغ کلام و فلسفه اینا داستان جور دیگری میشود و شاید ما بعدا در بحث عقلی از قرآن به پاره از اقوال متکلمان و مفسران در این باب بپردازیم، ولی چون ما بنامون بر این بود که دریافت‌های بیواسطه قرآنی رو بیان کنیم بدون این پوشش‌های علمی و فلسفی، من همون درک اولیه رو بیان میکنم. شما وقتی که قرآن رو میخونید خیلی آشکارا میگه همه کارا رو خدا میکنه و دلیلی ندارد که اینها رو به مجاز گفته باشد یا این زبان رو برای مجاز انتخاب کرده باشد، چون شما در مجاز دستتون بازه، میتونید یه چیزی رو به گل تشبیه کنید، میتونید به خار تشبیه کنید، میتونید به آب تشبیه کنید، میتونید زشتش کنید، میتونید زیباش کنید. شاعران ما خب هممون میدونیم دیگه، یه وقت میگو ماهی چطور آسمان ندارد، سروی چطور بوستان ندارد، این تشبیهات رو میکردن. اگرم خب پادشاه سله و جایزه شون نمیداد چیزای دیگه میگفتن. چرا خداوند حتی در مقام مجاز گفتن مجازی رو برگزیده است که تماما حکایت از اقتدار میکند، اقتدار 100% که جایی برای هیچ کسی باقی نمیگذاره، برای اینکه این منطبق بر حقیقت است، این منطبق بر حقیقت است. هر مجاز دیگری رو برمیگزید ناقص بود و به ما گزارش ناقص میداد و خبر یک سویه میداد. این بیان واقعیت است. وقتی که از چشم خود پیامبری که جهان رو پر کرده چجوری بگه این سیل با قواعد طبیعی جاری میشود؟ او که ناتورالیست نیست، او که فیزیولوژیست نیست، او که نورولوژیست نیست، اصلا از مقام سبب سازی چیزی رو نمی، سبب سوزی میبیند همه چیز رو. وقتی که او میآید همه چیز محو میشه، فنا میشه، سبب سوز است او. از سبب سازیش من سوداییم و سبب سوزی سوفسطاییم. سبب سوزی خداوند رو میدید و لذا همه رو بیواسطه به مسبب الاسباب نسبت میداد، بدون اینکه به اسباب طبیعی نسبت بدهد و بدون اینکه منافات با این داشته باشد. اینا را همه را باید در کنار هم دانست. هر مرتبه از وجود حکمی دارد، گر حفظ مراتب نکنی زندیقی. حالا میخوایم یک قدم هم از این فراتر بریم. تا الان داشتیم میگفتیم جهان تحت امر الهی است، تحت اقتدار الهی است، هیچ برگی می نیفتد از درخت بی جواز و اذن آن سلطان بخت. حالا این رو می گفتیم، حتی می گفتیم وقتی فسقی رخ می دهد در قریه‌ای که منتهی به عذاب اون قریه نشینان می شود، اون فسق هم به امر خداوند است و منوط به اراده الهی است بر هلاکت اونها. چنین ما این رو بیان می کردیم و گفتم اینا تمام نمایش واقعی قدرت الهی بود به معنای دقیق کلمه. الان باید یک پله از این فراتر برویم و به این آیه قرآن توجه کنیم که ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما. خب به این آیه توجه کنید که از آیات خیلی لطیف قرآنی است در سوره غافر. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحیم. ملائکه‌ای که حمل عرش میکنند، یعنی زیر تخت خداوند رو گرفتند. نگاه کنید، پیامبر اینا رو داره میبینه، به او نگفته اند برو اینها رو بگو، پیامبر داره گزارش میدهد از یکی از مشاهدات خودش، مشاهدات رؤیاگونه خودش. میگه اونها که، البته نمیگوید اونها کیند، ولی در آیات دیگر قرآن این آنها گویا همون فرشتگانند، فرشتگانی که تخت خداوند بر شانه های اونهاست. الذین یحملون العرش و من حوله، و کسانی که دور این عرش، دور تخت خداوند قرار دارند، و مبهمن اینجا به اونها اشارت رفته است و ما نمیدانیم که اونها کی هستند. اینها چه میکنند؟ یسبحون به حمد ربهم، حمد خدا میکنند همراه با تسبیح خداوند. و یؤمنون بهی، ایمان به خداوند دارند، یعنی این فرشتگان و این کسانی که تخت خدا بر دوش اونهاست، در مقابل خداوند خاضع اند و به او ایمان دارند، نه این مثل پادشاهانی که به زور تخت خود رو بر دوش حاملان یا بر دوش رعیت نهادند. در آیات دیگری هم که از سوره حشر خوندیم یادتون هست، خدا رو میگفت الملک القدوس، پادشاه هست اما پادشاهی پاک، نه پادشاهی آلوده به مفاسد سلطنت چنان که نزد شاهان زمینی هست. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، برای مؤمنان استغفار میکنند و میگویند، و میگویند. اصلا و میگویند اینجا نیامده است، یعنی یه پیامبر گزارش نمیده، یعنی گویی که داره همینطوری این مشاهدات از جلوی چشم او میگذرد. ربنا وسعت كل شيء رحمتا و علما، خدایا علم و رحمت تو به وسعت همه عالم است، به وسعت همه جهان است، بر همه چیز علم و رحمت تو گسترده است، سایه علم و رحمت تو بر همه چیز افتاده است، و بلکه علم و رحمت تو در همه چیز نفوذ دارد، و بلکه تو همون علم و رحمتی هستی که بر همه چیز سایه گستری. تا چگونه این آیه رو بفهمیم و معنی کنیم؟ وسعت کل شیء رحمتا و علما، رحمت و علم تو بر همه چیز گسترده است، یا تو عین و علم و رحمتی بر همه چیز سایه افکن شده ای. فاغفر للذین تابوا و اتبعوا سبیلک و قهم عذاب الجحیم، پس ببخش بر کسانی که به سوی تو باز میگردند و در راه تو گام می نهند، و آنها را از عذاب جهنم مسون بدار. آیه بعدی که در سوره انعام است و اینجا با هم می خوانیم و از آیات بسیار عالی قرآن است، و اذا جاء الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم، هنگامی که مؤمنان نزد تو می آیند به آنها بگو سلام علیکم، و بگو کتب ربکم علی نفسه الرحمه، خدای شما رحمت رو بر خود واجب کرده است، واجب کرده است. کتب ربکم علی نفسه الرحمه انه من عمل منکم سوءا بجهاله ثم تاب من بعده و اصلح فانه غفور رحیم. ولذا هر کس از روی جهالت کار ناسوابی و ناروایی رو انجام بدهد، ثم تاب من بعده، بعدن بازگردد از اون عمل و توبه کند، فانه غفور رحیم، خداوند آمرزگار است و رحیم است. ببینید در این دو تا آیه ما با یک مفهوم خیلی مهمی به نام رحمت سر و کار داریم و مواجه می شویم که فوق العاده است. درسته که ما در نمازها همه بسم الله الرحمن الرحیم میخوانیم، اول همه سوره ها منهای سوره توبه، که اونم با سوره انفال در واقع یکیست، یک سوره بودن، ولذا دیگه بسم الله نداره. اول 113 سوره قرآنی، سر بسم الله الرحمن الرحیم میاد و سخن از رحمت واسعه الهی است. اما در این آیات نکته خیلی واضحتر و جدیتر و عمیقتر مطرح شده است که ما رو به فکر وامی دارد. ملاحظه کنید، من براتون گفتم که قرآن کتاب خشیت است، اما خدای قرآن خدای رحمت است و این دوتا هم هیچ منافاتی با هم نداره. شما حتی در مقابل یه دریای عظیم هم که قرار بگیرید که آب است و در این آب روشنایی است و زلالی است و صافی است و نرمی است، اما عظمت دریا شما رو میگیره. بنابراین اون عظمت دریای رحمت الهی القاء خشیت میکنه، القاء کوچکی در ما میکند. ما با یه دریا بلکه با یک بیکرانگی روبرو هستیم و این بیکرانگی ما رو واقف به خردی و کوچکی خودمون میکند و القاء خشیت میکنه. با همه این احوال این خشیت فلج کننده نیست، برای اینکه خدایی در اینجا تجلی میکند و خشیت میآفریند که خودش عین رحمت است و عین علم است. ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما، خدایا بر همه چیز رحمت و علم خود رو گسترده ای، بر همه چیز. خب یعنی هیچ چیزی استثنا نیست، هیچ جایی نیست که رحمت الهی در اونجا نافذ نباشد و هیچ جای و چیزی نیست که علم خدا در اونجا نافذ نباشد. بلکه پا رو میتونید از این فراتر بگذارید، بگید اصلا علم و رحمت الهی جایی برای علم و رحمت دیگری باقی نگذاشته است. هر جا رحمتی هست رحمت توست، هر جا علمی هست علم توست. و آیه ای که از سوره حشر خواندیم یادتون باشه که اونجا میگفت هو، این هو خیلی معنا داره، معنای انحصار داره. معنای انحصار یعنی تنها منبع رحمت خداوند است. هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. به بخش پایانی این آیه توجه کنید، سبحان الله عما يشركون. خدا پاک است از شرک و شرک ورزی دامن او رو نمیگیرد و نمی آلاید. یعنی چی؟ یعنی اگر شما تصور کنید یه پادشاه دیگری هست، یک جباریت دیگری هست، یک رحمت و امن و سلام دیگری هست، شما مشرکید. تنها جبار عالم خداوند است و تنها ملک خداوند خداوند است و تنها مؤمن و مهیمن عالم خداوند است. هو الغنی، تنها موجودی که غنی است خداوند است، ما غیر او غنی نداریم. ببینید مفهوم شرک مفهوم خیلی دقیقی است، خیلی ظریف است و به هر دو معنا در قرآن آمده. یکی این که بگیم که جز خدا خدایان دیگری وجود دارند، مثل بت پرستان که میگفتند بله ما خدایان دیگری هم داریم و چنان که قرآن میگوید خودشون میگفتند که ما نعبدهم الا لا يقربونا الى الله زلفا، ما این بتان رو میپرستیم تا این بتان ما رو به خدا به الله نزدیک بکنن، یعنی به یک الله خدای خدایان قائل بودن. در این حال خدایان خردتری رو هم قبول داشتن، به درگاه اونها نیاز میبردن، قربانی میکردن، عبادت میکردن، خواهش و تمنا میکردن تا از اون راه و به واسطه و دلالت و شفاعت اونها به خدای خدایان نزدیک بشن. خب برای اسلام بزرگترین و شدیدترین مبارزه را علیه این کرد و گفت چون خدا یکی بیشتر نیست و همون بت شکنی که در خانه کعبه انجام داد و بت‌ها رو فرو افکند بهترین نشانه بود که سر سازگاری با اون چند خدایی و شرک در جزیره العرب ندارد. و بعدم آیین‌های حج رو که صورت می‌گرفت اما به دور بتان صورت می‌گرفت و خانه کعبه بت‌کده‌ای بیش نبود، بت‌ها رو بیرون برد، آداب رو که آداب حج باشه نگه داشت اما از میان توهی کرد. یعنی گفت که دور بتان طواف نکنید، دور خداوند طواف بکنید. گفت قربانی برای بتان نکنید، قربانی برای خداوند بکنید. گفت بین سعی صفا و مروه دو تا تپه بود دیگه، صفا و مروه، که بر سر این دو تپه بت نهاده بودند و بت پرستان از این بت می‌دویدند به سوی اون بت و اونگاه از اون بت به این سو. خب این بت‌ها برداشته شد و گفت سعی صفا و مروه به خاطر خود، ان الصفا و المروه من شعائر الله، صفا و مروه جزء شعائر الهی هن، نه بتان شما، و هاکذا و هاکذا. همه این آداب رو نگه داشت، ولی که با بت پرستی و شرک انباشته شده بود اونها رو خالی کرد و با خدا پر کرد. گفت همه اون کارا رو بکنید اما به خاطر خدا بکنید، ولذا حج ابراهیمی به معنای واقعیش در اونجا محقق و متجلی شد. خب این درجه اول شرک بود که پیامبر با او مبارزه کرد و خدایان دیگر رو حتی به نحو فیزیکی برانداخت، چه از بیرون حذف کرد و چه از درون، از درون قلب ها بت‌ها رو شکست و همه رو به مزبله تاریخ سپرد و در درون هم آدمیان رو موحد کرد و خداپرست بدون اینکه هیچ واسطه ای رو در میان بیاورند. خب ولی بالاتر از این رفت پیامبر اسلام، خیلی بالاتر از این رفت و در واقع اون دیدگاه اصلی خودش رو در میان آورد که در لابلای این سطور به چشم میخوره، و اون اینکه اصلاً همه جا رو خدا فرا گرفته است، گویی که موجودی جز خدا وجود ندارد و هر چه شما غیر از خدا میبینید یه سایه، یک شبهی بیش نیست، حقیقتی از خود ندارد، بر پای خود نه ایستاده است و همه فانیان، همه ریزانند، همه حاجت دارند که پشتبانی شوند و کسی اونها رو نگه دارد و الا به خودی خود فرو خواهند افتاد. و لذا معنای دیگر شرک که این دیگه مثلا شرک خفیه، این شد که شما غیر از خدا هم یک موجود بر پای خود و قائم به ذات در این عالم بیاندیشید و گمان کنید که چیزایی هستند که در مقابل خدا حق عرض اندام دارند، یا به خودی خود از خود اراده‌ای دارند، از خود قوامی دارند، صلابتی دارند، صفتی دارند، نه خیر هیچی ندارند، همه موجودات تو خالی هستند مگر اینکه خدا اونها رو پر کند. و به این معنا یک مرتبه بالاتر و برتری از توحید رو به نمایش نهاد، همون مرتبه بالاتر و برتری که بر پیامبر وقتی تجلی کرد زبانش این شد که گفت بادها رو تو میفرستی، سیلها رو تو میفرستی، درختها رو تو میرویانی، مرگ به دست توست، حیات به دست توست، من فاعل دیگری در این عالم نمیبینم، فاعلیت دیگری نمیبینم. این که فاعل دیگری و فاعلیت دیگری نمیبینم، این اون درجه دوم توحید بود که به خوبی در قرآن متجلی است. هم اون مرتبه اول متجلی است که یک خدا هست، یک خدا هم یک عددی مثلا، ولی بعدن گفت نه یک فاعل بیشتر در این عالم نیست. و شما ببینید سراسر قرآن همین است دیگه، آیات پره از هر جا که، حتی میگه کفر به دست خداست، ایمان به دست خداست. در موبت گذشته خوندیم و ما کالد نفسن ان تؤمن الا به اذن الله، هیچ کس نمیتونه ایمان بیاره مگر به اذن الهی. این یک فاعل بیشتر در این عالم ما نمیبینیم. خب اینم مرتبه دوم توحید بود، اینم چیزی نیست که بگیم فلاسفه گفتن، اونها هم گفتن البته، ولی این چنین نیست که کشف اونها باشد یا با برهان به او رسیده باشند. اینا مشاهدات پیامبر اسلام است. مشاهده کسی است که خدا در چشم او نشسته است، اوس نشسته در نظر، من به کجا نظر برم، من چگونه میتونم چیز دیگری ببینم، به هر طرف نگاه میکنم او رو میبینم و نمیتونم نبینم. بنابراین یک فاعل در این عالم من بیشتر نمیبینم. خب اینم مرتبه دوم توحید بود. اما مرتبه بالاترش، اون رو به اصطلاح حالا فلاسفه ما بعدها اسمش گذاشتن توحید افعالی، مرتبه بعدیش این توحید صفاتی است که هر صفتی در این عالم شما ببینید صفت خداوند است. و اینجاست که معنای دیگری از شرک هم پیدا می شود. وقتی که قرآن راجع به خدا سخن میگه، در واقع کلمه هو رو که به کار میبره، یعنی اوست و تنها اوست. هو الله الذی خلق السماوات والارض، اوست خدایی که آسمان و زمین آفرید، یعنی تنها خدا، تنها کسی که آسمان و زمین آفرید اوست. کلمه هو در بسیاری از این موارد دلالت بر انحصار و اختصاص دارد. هو الله الذی در همین ابتدای آیاتی که مرحوم منشاوی هم میخواند، هو الله میگوید، این هو یعنی اوست و فقط اوست. و الله هو الغنی، خداست که غنی است و تنها خداست که غنی است. یعنی شما هر جای دیگری اگر غنا میبینید، ثروتی میبینید، این ثروت از آن خداوند است، بلکه عین تجلی غنای الهی است. هو الحی، این خیلی مهم است، خدا زنده است و هر جا حیات دیده می شود پرتوی از حیات الهی است. یعنی ما دو تا حی در این عالم نداریم، یک زنده بیشتر نداریم، یک غنی بیشتر نداریم. این صفت مال یه نفر بیشتر نیست که نامش خداوند است. یعنی در این جهان نه فقط افعال افعال اوست، صفات هم صفات اوست. ما یک قیوم بیشتر نداریم، الحی القیوم که جزو اسماء جلاله الهی است. قیوم یعنی خدایی که همه چیز به او قائمند و او نگه دارنده همه چیز است. شرک ورزی در اینجاها هم میتواند تحقق داشته باشد، یعنی اینکه ما این اوصاف رو به دیگران هم نسبت بدهیم و گمان بکنیم که غنی یا حی یا زنده یا ممیت و محیی غیر خداوند وجود دارد و این صفات رو یا عالمی یا رحیمی. حالا وقتی که اینجوری شد، وقت اون آیه قرآن که میگه ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما، این وقت است که ما معنای ساده‌ای از این آیه رو در نظر میگیریم، اونطوری که ما میبینیم، یعنی هنوز چشم پیامبرانه نداریم. میگیم خدایا همه جا سایه رحمت تو گسترده است، سایه علم تو گسترده است، یعنی همه چیز رو میدانی، همه چیز زیر نظر رحیمانه توست، مخصوصا به گناهکاران رحمت میورزی، توبهشون رو میپذیری و با اونها راه میای به زبان عادی و ساده ما. اما یه وقتی است که میگیم نخیر، وسعت کل شیء رحمتا و علما، تو چنان جا باز کردی، یعنی رحمت تو چنان جا باز کرده و جا خوش کرده که جایی برای رحمت دیگری نگذاشته است. علم تو چنان جا خوش کرده و نشسته و همه اقطار رو فرا گرفته که جا برای علم دیگری باقی نگذاشته است. هر عالمی در واقع علمش علم توست، تو به او دادی، نه اینکه تو به او دادی. اصلا جز از طریق تو علم حاصل نمی شود، جز از طریق تو رحمت حاصل نمی شود. چرا؟ برای اینکه کتب ربکم علی نفسه الرحمه، خداوند رحمت رو بر خود واجب کرده است. و این در واقع جواب اشاعره بود که می گفتند که خداوند با قدرت خودش هر کاری رو می کند و اجازه دارد که بکند. حتی امثال فخر رازی به این آیه رسیدن، خیلی خوب نتونستن از عهده حلش بران و خداوند در اینجا در حقیقت میگه بله من هر کاری میتونم بکنم، این درسته و قدرت من رو چیزی محدود نمی کند، ولی من رحمت رو خودم بر خودم واجب کردم، نه اینکه از بیرون رحمت بر من تحمیل شده باشد. یه قانون اخلاقی مثلا کسی آورده باشد و بگوید که شما ای خداوند ملزمی که تن به این قانون اخلاقی بدهی و با رحمت و رحیمیت با خلق خودت رفتار کنی. نخیر، این قانون رو هم خودم وضع میکنم و خودم بر خودم نوشتم. کتب ربکم، درست مثل آیات دیگه قرآن داریم که مثلا کتب علیکم الصیام، روزه بر شما واجب شده است. کتب علیکم القتال، جهاد بر شما واجب شده است. وقتی که میگیم کتب یا کتب، یعنی چیزی نوشته شد، یعنی نوشته شد و مهر شد و امضا شد و مرکبش هم خوش شد و قصه تمام شد و غیر قابل تغییر است. کتبه اینه، کتب ربکم علی نفسه، خود خدا بر خودش واجب کرده است رحمت رو. یعنی این رحمت الان جزو ذات اوست، یه چیز عرضی و گذرا و پس گرفتنی نیست، عین اوست در واقع. میبینید حتی برای خداوند کلمه نفس به کار رفته است. نفس معنای روح نیست، یعنی خود است. و این از نکاتی است که باید توجه داشت. کتب ربکم علی نفسه الرحمه، خداوند بر نفس خود، یعنی بر خود خود، خودش واجب کرده است که رحیم باشد. و این رحمت او که نازدودنی است و واجب شده است، این چنان است که دیگه بر هر رحمت دیگری جارو تنگ کرده است. یعنی همه رحمت ها جزوی از رحمت اوست، همه علم ها جزوی از علم اوست. گفتم ما با کتاب خدا که القاء خشیت می کند آغاز کردیم، اکنون به خود خدا رسیده ایم که القاء رحمت می کند، و این دوتا با هم هیچ منافاتی ندارن و مکمل یکدیگر. لذا ما یه شرک دیگه هم اینجا پیدا می کنیم، با اینکه آدم فکر کنه که در اونچه که در جهان یافت می شود چیزی یافت می شود که متعلق به خداوند نیست، یا جزوی از او نیست، یا پدید آورده او نیست، یا ظهوری از ظهورات او نیست، یا فعلی از افعال او نیست. همه اینها نشانه این استش که اونچه که در نگاه پیامبر دیده می شد و دیده می شد فقط خداوند بود. یک موجود رو بیشتر نمی دید و همه جهان افعال و صفات او بود. درست مثل اینکه شما واقعا یک موجود رو، یک دوست داشته باشید و هیچ موجود دیگر رو اصلا نشناسید و با همه بیگانه باشید. به تعبیر مولانا میگوید که وقتی که عشق آمد شمع عالم بود عقل چاره گر، شمع را پروانه کردی عاقبت. میگه تا قبل از این که تو بیای شمع عالم عقل بود، یعنی همه چیزا دور عقل میگشتند. تو الان آمدی شمع خودش پروانه شده است، دور تو میگردد. ببینید همه اون چیزی که قبل از این نگاه پیامبرانه بود و این رویای پیامبرانه بود، اون چیزی که محور عالم بود، محوریت از آنها سترده شد، ستانده شد و به خدا سپرده شد، و حالا همه چیز دور وجود او میگردد و خانه کعبه و حج در واقع دقیقاً نمایشی است از اون خدایی و جهانی که پیامبر می دیده است. یعنی خانه کعبه کل خلقت است و بعد طواف ما به دور او، طواف به دور، یعنی طواف همه عالمیان است به دور خداوند، به طوری که هیچ خانه دیگری وجود ندارد و هیچ محور دیگری در این عالم وجود ندارد و تنها محور اوست. فقط وقتی از خانه کعبه میاید بیرون، در درون کعبه رسم قبله نیست. میدونید دیگه تو خانه کعبه به هر طرف بخونید، نماز بخونید، قبله است. این درست معناش همینه دیگه. یعنی کل این عالم اینما تولو فسم وجه الله. این آیه قرآن خیلی خیلی مهمه. همه جهان رو میکنه خانه کعبه. هر طرف رو کنید خداست. اینو خود پیامبر اینو میدید. به هر طرف نو میکرد خدا رو میدید. اینما تولو فسم وجه الله. خدا اصلا چیز دیگری دیده نمیشه، فقط خدا دیده میشه. این کتاب یعنی قرآن هیچ چنین جهانی رو برای ما مصور میکنه. فکر کنید یه جهانی است که میگه در و دیوارش آینه است و شما اونجا ایستادید، هر ور نگاه میکنید خودتون رو میبینید. اصلا نمیذاره این جهان، اجازه نمیده شما چیز دیگری رو ببینید. حالا در این جهان، این جهانی که مثل آینه است، خدا در میان ایستاده. به هر طرف نگاه کنید خدا رو میبینید و نمیتونید چیز دیگری رو ببینید. این مگر اینکه از این خانه بیاید بیرون، از خانه کعبه بیاید بیرون، اون وقت دیگه قبله هر طرفی نیست. باید محاسبه کنید که چگونه در سو و در راستای قبله بایستید. اما در درون کعبه رسم قبله نیست، چه قمر غواص را پاچیله نیست. خب ببینید، من برای اینکه این بحثمون کامل بشه اشاره بکنم به اینکه با همه این احوال خدای قرآن، همه اینا رو ما گفتیم، خدایی که همه جهان رو پر کرده، چیزی غیرتش غیر در جهان نگذاشت، هیچ چیزی جز او در این عالم، اینا همین نگاه پیامبرانه است دیگه. و هر طرف نگاه میکرد او رو میدید، همه چیز رو، و نمیتونست غیر از او نبینه. و این الله نور السماوات و این که یوسف به حل عرض و به همده، اینا همش هم معناش همین بود. جهان به نور خدا روشنه، ما روشنایی غیر از روشنایی الهی نداریم. همه چیز تسبیح خدا میگه، زبان همه موجودات تسبیح خدا میگه، یوسف به حل رعد و به همدهی، رعد و برق هم به حمد الهی تسبیح میگوین، اصلا بانگ رعد که برمیخواست پیامبر بانگ تسبیح خداوند میشنید. واقعا وقتی میگه یوسف به هر رعد و به همدهی، رعد تسبیح خداوند میکنه، بانگ خداوند بانگ ملائک است که به تسبیح الهی بلند میشود. و دیگه حالا شما نگاه کنید نور ستارگان رو که میدید، نور خورشید رو که میدید، میگفت نور الهی است، غیر از خدا چیزی در این عالم نمیدید. این همون نگاه پیامبران است که عارفان میخواستن به این نگاه نزدیک بشن، و هرچه به این نگاه نزدیکتر میشدن، خب به پیامبر نزدیکتر میشدن، یعنی جهان رو یک پارچه الهی میدیدن و همه اسباب و وسائط میسوخت و آتش میگرفت و چیزی جز اون مسبب الاسباب باقی نمیماند. و البته محصول او در بعضی ها عشق بود و رقص بود و وجد بود و طرب بود، و در نزد بعضی ها هم خوف بود و خشیت بود و خضوع بود و غیره، و این دو هم منافاتی نداشتن و هر کدام هم سهمی داشتن. ما در میان عارفان عارفانی داشتیم به اصطلاح خراباتی، یعنی اهل رقص و وجد، و عارفان مناجاتی، یعنی اهل خوف و اهل قبض، هر دو گونشون بودند و تاریخ تصوف و عرفان این رو نشان میده. اما در کنار اینها نکته پایانی که میخوام عرض بکنم، باز بر کنار از منازعات متکلمان و فیلسوفان، خدای قرآن بسیار خدای تشبیهی است. یک خدای انسانی است. یک خدایی است که خیلی سخت میتوان او رو از صفات انسانی تجرید کرد. یعنی وقتی که شما خدا رو در قرآن میخوانید، خیلی شبیه قرآن اون خدای اون چوپان است، چوپانی که مولوی از او یاد میکند که معلوم نیست قصه اصلش کجاست و تا کنون هیچ کس اصل قصه رو پیدا نکرده و شاید هم ساخته و پرداخته شخص شخیص مولانا باشه. خب هممون با قصه آشنا هستیم و در واقع دو نوع خدا گرایی و خداشناسی در این قصه به نمایش نهاده شده است، یکی خدای تشبیهی چوپان، یکی خدای تنزیهی موسا. خدای تشبیه چوپان همان است که با کمال سادگی و زلالی با خداوند سخن میگه تو کجایی تا شب من شاکرت الی آخر الی آخر، و با این خدا خوشه، عشق میکنه و دنبال اینه که خدا بلکه یه شبی یه روزی بیاد پایین، بیاد در کلبه او، در حجره او بنشینه، با او غذا بخوره، شیر گرم کنه، جلوش بگذاره، موهاشو شونه کنه. با یه چنین خدای عشق می‌ورزه. مولای موسای خشن و غیور از راه میرسه و میگوید که خیره سر شدی، خود مسلمان نشده، کافر شدی، گنده کفر تو جهان را گنده کرد، جامعه دیوای دین را جنده کرد. الی آخر داستان که همه میدانیم. عتابی میکنه، نقوش سختی میکند این چوپانی رو که خدایی انسانوار رو میپرستد و با او نرده عشق میبازد، و خداوند هم بعدا وارد قصه میشود و به موسی عتاب میکند و میگوید که بنده ما را زما کردی جدا، تو برای وصل کردن آمدی، نه برای فصل کردن آمدی. و بعدم مولانا وارد داستان میشود و چه داستانی و چه پردازشی، چه پردازشی حیرت انگیز است. و به یک اعتبار خداوند بر هر دو صحه میگذارد. به موسی میگه هم تو درست میگی و هم اون چوپان درست میگه، فرقی نمیکنه، ما تجلیات مختلف داریم، همه این تجلیات بر حق است، تو فقط به او عتاب نکن. البته خود این عتاب هم مصلحتی داره، برای اینکه وقتی موسی به چوپان عتاب میکنه، چوپان هم عوض میشه، آن نمیماند که پیش از این بود. به موسی میگه تازیانه برزدی، اسبم بگشت، گنبدی کرد و زگردون درگذشت، محرم ناهوت ناسوت ما لاهوت باد، آفرین بر دست و بر بازوت باد، حال من اکنون برون از گفتن است، آنچه میگویم نه احوال من است. چوپان هم عوض میشه، خدای چوپان هم عوض میشه. بله البته باید هم عوض بشه، ما نباید در مدارج خداشناسی و خدایابی و خداچشی یک جا بایستیم، اینا همه میتواند عوض بشه و سیر کمال رو بپیماید. منتها این که موسی به منزله یک متکلم تنزیهی عتاب میکند و چوپان به منصابه یک خداپرست تشبیهی، این رو مولانا به ما میآموزد که نه، اینطور نیست. و بلکه مولانا قدمش رو بالاتر میگذاره و میگه حتی موسی هم اسیر تشبیه بوده است. حتی موسی هم اسیر تشبیه بوده و یه مثال شاید ناخوشایندی هم میزنه، میگه این قبول ذکر است و رحمت است، چون نماز مستحاضه رخصت است، با نماز او بیالوده است خون ذکر تو آلوده تشبیه و چون. خب حالا با عرض معذرت از خانم ها و آقایون، به هر حال در فقه میدونید دیگه ما یه بحثی داریم راجع به حیض زنان که یعنی مدت خونریزی 3 تا 7 روز است و بعد اگر این مدت خونریزی کمتر بشود یا بیشتر بشود به اون میگن استحاضه. در مورد پریود یا ایام 3 تا 7 روز زن نماز نمیخواند، یعنی نباید بخواند، بر او واجب نیست، روزه هم نمیگیرد، اما نمازها رو قضا نمی کند ولی روزه ها رو باید قضا بکند، چون که احکامش در فقه. اما در ایام استحاضه زن در عین اینکه ناپاک است میتواند نماز بخواند. مولانا این مثال رو من مجبور بودم رو توضیح بدهم، این رو آورده است برای اینکه بگه همه ما مثل اون زنی هستیم که ناپاک است اما نماز از او قبول است. این قبول ذکر از تو رحمت است، چون نماز مستحاضه رخصت است، با نماز او بیالوده است خون ذکر تو آلوده تشبیه و چون. میگه همه ما در واقع در نهایت مقام تنزیه هم که باشیم و بخواهیم خدا رو جدا کنیم جدا کنیم و هیچ نوع گرد انسانیتی بر دامن او ننشیند، متکلمان و فیلسوفان او رو برتر از هر موجودی بنشانیم، اما وقتی به خودمون بازگردیم خواهیم دید ما هم اسیر تشبیهیم، اسیر چونیم، یعنی خدا رو بیچونه بیچون نمی کنیم. هنوز چونی، چگونگی، کیفیت رو در او راه می دهیم. یعنی موسی هم در عالی ترین مراتب موساییت همچنان چوپان است. موسیا چوپان چوپان توییم، ما هم از فرعون کوبان توییم. بله، در حقیقت قرآن، حالا این سخن از ابن سینا هم هست در یکی از رساله هاش که میگه در قرآن توحید کامل نیامده است. اگر توحید کامل رو به معنای تنزیه کامل بدانیم، نه، قرآن یک جا میگه لیس کمثله شیء، که برای اهل اشارات است و اهل لطائف است و برای خواص و محارم است، اما همه جا وقتی که سخن از خدا می رود گویی که یک انسان خیلی مقتدری است، مثل پادشاه جباری است که بر تخت نشسته و ملائکه هم مأمورانی هستند که در کنار او حاضرند و اونها رو به این سو می فرستد به اون سو می فرستد، بهشتش جسمانی است، عرشش جسمانی است، تختش جسمانی است، همه اینها صورتهایی دارد کاملا آشنایی برای ما. مادامی که بحث فلسفی و غیر نیامده، جهان این چنین نمودار می شود، یعنی خداوند اینطوری میتونیم بگیم چنان خودش رو به ما نشان می دهد که ما بیشترین قرابت رو با او بتوانیم احساس بکنیم. اگر اینطور خودش رو بر می کشید و بر می کشید و فراتر از هر چیزی می برد، حتی فراتر از مفاهیم که این چنین هم هست، اونگاه ما هیچ شناختی از اون نمیتونستیم حاصل کنیم، هیچ شناختی نمیتونستیم حاصل کنیم. بله ممکن است مثلا فلاسفه بزرگ یا حتی پیامبران، با اینکه پیامبر هم گفت ما عرفنا که حق معرفت، ولی برای مردم عادی به هیچ وجه. شمس تبریزی یک مثال خیلی زیبایی داره، یه مرد آمد خانه و خیلی غمگین و در خود فرو رفته و ملول، و همسرش اومد گفت خیر باشه، چه شده، روز رو چگونه گذراندی؟ گفت والا بیچارمون کردن، سرگردونمون کردن، دیشب یک آقای اومده بود در مسجد وعظ میکرد و میگفتش که خداوند بر تخت بر عرش در آسمان هفتم نشسته است و ملائکه رو به این سو و اون سو میفرستد و رعد و برق رو او به پا میکند و غیره، و این رو عقیده بورزید و اگر غیر از این بگویید کافرید و جاتون جهنم است. از مسجد آمدیم، امشب مسجد بودم، یک واعظ دیگری آمده بود، میگفت خداوند نه روی عرش نشسته، نه فوق سقف سماوات قرار دارد، نه چنین است نه چنان است، خداوند برتر از همین حفاظ. به این عقیده بورزید، اگر خلاف این بگویید جاتون جهنم است. ما رو بیچاره کردن، سرگردون کردن، نمیدونیم کدوم خدا رو بپرستیم. خانمش هم آمد با کمال سادگی گفتش که عمرت بلند باد، خداوند چه بر عرش چه بر نشسته یا ننشسته داره کار خودش رو میکنه. بلند شو بیا سفره انداختم، این غذایی با هم بخوریم، این حرفا رو بذار کنار. واقعش این هستش که در قرآن شما با یه چنین خدایی روبرو هستید و که با عامه مردم خیلی راحت سخن میگه، حتی هم نشین اونها میشه، یعنی من مثل شما هستم. و اینجاست هم حرفی که مولانا میگه، شاه با تو گر نشیند بر زمین، خیشتن بشناس و نیکوتر نشین. به خاطر تو از بالای تختش اومده پایین پیش تو نشسته، ولی تو فکر نکن چون اومده رو زمین پیش تو نشسته تو هم شاهی یا او شاه نیست. نه، هر کدوم در جای خودتون قرار دارید. شاه با تو گر نشیند بر زمین، خیشتن بشناس و نیکوتر نشین. حواستو جمع کن، او هنوزم شاهه و از مقام خودش تجافی پیدا نکرده است، ولی آمده سبحان من اظهر ناسوته سر سنا لاهوته ساقبی حتی بدا فی خلقه ظاهرا فی صورت الاکل و شاربی. خیلی جالبه، این شعر مال محی الدین عربی است که خب معلم اعظم عرفان نظری است. میگوید که پاک است خداوندی که این جهان نمایشگاه وجود اوست، تا اونجا که حتی بدا فی خلقه ظاهرا فی صورت الاکل، حتی تا اونجا که به صورت همین آدمیانی که میخورند و مینوشند و میپوشند ظاهر شده است. حتی بدا فی خلقه ظاهرا فی صورت الاکل و شاربی. بسیار بسیار خوب. پاره از سخنانی رو که ما گفتیم هم از نظر بعضی ها کفرآلود است، ولی اشکالی هم نداره. گفت ای دیدن تو دین من و ای روی تو ایمان من. وقتی که خداوند تجلی میکند کفر و ایمان در خسوف میروند. بار دیگر خدمت عزیزان درود میفرستم و آرزوی توفیق برای همگان دارم و خداوندی که رحمت و علمش بر همه جا سایه گستر شده است ما رو هم فرا میگیرد و فرا گرفته است و نوبت ماست که بکوشیم تا به او نزدیکتر شویم و ظرفیت خودمون رو برای پذیرش رحمت و علم او واسعتر کنیم. انشاءالله به توفیق و عنایت الهی این مباحث رو ادامه خواهیم داد و پاره های دیگری از ظرایف و خفایای معارف قرآنی رو برای عزیزان باز خواهیم گشود و توفیق از اله خداوند است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی متشکرم آقای دکتر، خیلی ممنون. من یه عذرخواهی به شما بدهکارم بابت اون جوری که قرائت قرآن رو گفتم، ولی خب جالب بود ریزبینی شما، خلاصه معذرت میخوام که اونجور مطرحش کردم.
خیر، نه خیر، من اون رو بهانه کردم برای اینکه خاطر عزیزان رو خوش کنم. بله بفرمایید. بله
سلام آقای دکتر.
سلام آقا جان. سلام، احوال شما؟
متشکرم دکتر، خیلی ممنون. آقای دکتر یک سه ماه اینترنت قطع، من نتونستم سوالم ازتون بپرسم. اگر جای دیگه ای توضیح دادین که من وقت عزیزان رو نگیرم، فقط من رو ارجاع بدین. اگر نه، اگر لطف کنین این سوال رو، چون سوالی که خیلی وقت تو ذهنم میخواستم از شما بپرسم. آقای دکتر، من قایت نهایت این سخنان شما، حالا چه تفسیر مثنوی، چه قرآن، چه موارد دیگه، قایت نهایتش اینه که انسان به خدای درون خودش میرسه و نفعهای خدا رو دریافت میکنه. حالا بزرگان مثل مولانا و رسول الله خب دریافت کننده نفعهای خدا بودن، اما گاهی نفعها فزونی میگرفته و این بزرگان حضور خدا رو خیلی پررنگ احساس میکردن، در حدی که از طاقت بشر فراتر میره، از لحاظ روحی دچار قوقای روحانی و سیلاب طوفانی میشدن. هر چقدرم که دل این بزرگان بزرگ بوده، بازم تحملش از طاقت و توان بشر خارجه. همین قرآنی که همین ابتدای جلسات خونده میشه میگه این نفعه ها برای کوه تحملش سخته، حالا تا چه برسه به انسان. به بیان دیگه، انسان طالب حضور چیزی است که تحمل حضورش رو نداره. من خواستم بدونم، چون شما آثار مربوط به این بزرگان رو مطالعه کردین، آیا جایی اشارتی، نقل احوالی، چاره ای، راه ارشادی هست که این بزرگان در این مواقع چیکار میکردن؟
بله، خیلی خوب توصیف کردید. خوشنودیم که بعد از قطع اینترنت شما بازگشتید و ما امیدواریم که حضور دوستان بیشتری رو شاهد باشیم و در گفتگو با اونها شریک باشیم. عرض می شود که اصل مطلب درسته، همون تمثیلی که مولانا آورد، چون به خانه مرغ اشتر پا نهاد، خانه ویران گشت و سقفش افتاد. همچنین جویای درگاه خدا، چون خدا آید شود جوینده لا. سایه هایی که بابد جویای نور، محو گردد چون کند نورش ظهور. مثال خیلی خوبه، دو تا مثال خوب اینجا مولانا زده است که کاملا حکایت از همین نکته شما می کند. یکی این که ورود خداوند یا ورود اون تجربه فوق العاده سنگین حضور الهی مثل ورود شتر به خانه مرغ میمانه که از خانه مرغ چیزی باقی نمیماند، یا حتی بالاتر از او مثل این میموند که نوری بخواهد، ببخشید، سایه‌ای بخواهد نور رو در آغوش بگیرد، و وقتی که نور در آغوش سایه رفت، سایه‌ای باقی نمیماند. همچنین جویای درگاه خدا، چون خدا آید شود جوینده لا. در قرآن هم در سوره مزمل داریم، یا ایها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه وانقص منه قليلا وزد عليه ورتل القران ترتيلا انا سنلقي عليك قولا ثقيلا. استراحت میگوید، یه شبها برخیز که ما شبها بر تو یک گفتار سنگینی رو، ثقیلی رو القا میکنیم. اون موقع ظرفیتش رو داری، در طول روز چون گرفتاری های دیگه داری، چون ذهنت با اشتغالات دیگر درگیره، نمی شود و نمی شنوی صدای ما را در قوقای و همهمه کارهای روزانه. شب که همه آدمیان خفتند و خودت هم آسود خاطری، اونگاه آماده می شوی برای اینکه سخن سنگین ما رو بشنوی و بگیری و تحمل کنی. لذا حتی در مورد شخص پیامبر هم روزش با شبش فرق داره. روز رو یعنی نلکف نهار سبحان طویلا، روز فرصت بسیار داری به کارهای دیگه برس، اما شب خودت رو آماده کن که ما میخواییم با تو حرف بزنیم، و حرفای ما هم ثقیله، یعنی خیلی باید آماده باشی و الا نمیتونی اون سنگینی رو تحمل کنی. و این درسته، یعنی این تجربه ها، حتی ما در طول تاریخ تصوف کسانی رو داشتیم به نام گفتن عقلاء المجانین، یعنی عاقلان دیوانه یا دیوانگان عاقل، و اینا همون ریاضت کشانی بودن، سالکانی بودن که احوالی به اونها دست داده بود که در نظر عامه جنون می نمود، اونها رو دیوانه می خواندند، و بعد لقب محترم عقلاء المجانین رو بر اونها نهادند که گویی هم دیوانن هم عاقلن. یا به قول مولانا، او ز شر عام اندر خانه شد، او ز ننگ عاقلان دیوانه شد. عقل من گنج است و من ویرانه ام، گنج اگر پیدا کنم دیوانه ام. اوست دیوانه که دیوانه نشد، این اساس را دید و در خانه نشد. بعضی از اینها میگفتن عمدن دیوانه شدند، برای اینکه قلندر بودند، ملامتی بودند و نمیخواستند که مورد اعتنای خلق یا احترام خلق قرار بگیرند، از مردم میگریختند. ولی بعضی ها حقیقتا نه، ظاهرا دیوانه بودند، یعنی اون تجلیات بر اونها چنان قوی بود که عقل اونها رو تحت الشعاع قرار داده بود و دچار زوال عقل یا خبط دماغ شده بودند، و علی ای حال رفتار عاقلانه نرمال نداشتند، و لذا هم اونها از مردم می‌گریختند، هم مردم از اونها می‌گریختند، و معمولا هم در کوچه و گذر این سو و اون سو می‌دویدند و مردم ها رو می دیدند و سر به سرشون می داشتند و گاهی سنگ به اونها می پراندند، و گاهی هم از زبان این دیوانگان عاقل یا عاقلان دیوانه سخنان بسیار حکمت آمیز مهم می صادر می شد. در کتاب مصیبت نامه عطار نیشابوری خیلی از این عقلاء مجانین سخن نقل کرده. پاره از سخنانشون اعتراضات خیلی شدیدی است به خداوند، حرفایی که دیگران جرأت زدنشو نداشتند ولی اینا میگفتن اما به حساب دیوانگیشون میگذاشتن و به اونها کاری نداشتن و کسی هم پروای تکفیر اونها رو نداشت. غرض این که این اتفاق افتاده و ما به لحاظ تاریخی از اینها آگهی داریم. داستانشون رو خود مرحوم شیخ عطار نوشته و دیگران هم آوردند و همیشه تفسیرشون این بوده که تجلیات بر اینها چنان قوی بوده که عقلشون رو در هم شکسته است، فلذا چیزی شده اند بین عاقل و مجنون، چنین چیزی. اما اینکه چیکار باید کرد، ببینید، گفت بی پیر مرو تو در خرابات، هر چند سکندر زمانی، قطع این مرحله بی همراهی عقل، خیزر مکن، ظلمات است، بترس از خطر گمراهی. این چیزی است که همیشه بزرگان میگفتند و حرف درستی هم میزدند. طریق عشق طریقی عجب خطرناک است، نعوذ بالله اگر رحم مقصدی نبری. دائما ما رو تحذیر میکردند که این راه ترسناکی است، ظلمات است، بترس از خطر گمراهی و به تنهایی نباید این راه رو طی کنی. و لذا وقتی که دچار این حوادث و عوارض میشدند، حتما این رو با مرشد خودشون در میان می نهادن و از او کسب راهنمایی می کردن و به خودی خود به علاج اونها نمی کوشیدن. و بلکه مواردی بود که پیران در خانقاه ها یا جاهای دیگه باز می داشتن، منع می کردن بعضی ها رو از رفتن بعضی راه ها و امتحانشون می کردن و به بعضی ها می گفتن که تو مزاجت چنان نیست که راه بدهد به این کارها و تو فقط به خدمت دیگران مشغول باش، لازم نیست اون عبادات سخت و ریاضات سخت رو تحمل کنی، همینقدر که آب و جارو کنی خانقاه رو برای تو بسه. اینطوری میگفتن و کسان دیگه هم بودن که نه، جاده کمال رو میپیمودن و البته خودشون هم میگفتن که من منوط به عنایت الهی است. علی ای حال فرمول واحدی وجود نداشت که این چنین بشند، ولی خب فیلم مثال را مثالی براتون بزنم، یکی از نویسندگان معاصر ما نوشته است و من حالا تضمین نمی کنم که 100% سخن مطابق با واقع باشه، ولی خب گوینده هم گوینده نامعتبری نیست. نوشته است که مرحوم آقا جمال گلپایگانی، خب ایشون از علما بود و فقها بود و در نجف زندگی می کرد و صاحب تجارب عرفانی بود، صاحب مشاهدات بود. حالا نگیم تجارب عرفانی، چون تجارب عرفانی دو جور است، بعضاش مشاهداتی است که مصور است، یعنی همین حالت رویایی داره، و بعضی هست که تنزیهی است، یعنی شما هیچ چیزی رو نمیبینید ولی یک حضوری رو احساس میکنید. ایشون خودش نقل کرده بود آقا جمال گلپایگانی که من رفتم به میرفتم شبهای جمعه به قبرستان اصفهان، عرض می شود که، و در اونجا شبها وردی داشتم و عبادت خاصی بعد انجام می دادم و بعد همون شب بر می گشتم قبرستان تخت پولاد اصفهان. و می گوید که یکی از این شبها باد شدیدی وزیدن گرفت و سرمای سختی و شب تاریکی و باران، و به طوری که برگشت برای من خیلی مشکل شد و قبرستان هم از شهر دور بود در اون زمان، الان که در میان شهر اصفهان افتاده. صاحب یکی از مقبره ها در اونجا به من گفت که نرو، شب سردیست، گرگ ها هم در راهند و ممکنه که تو رو بدرند و خطرناکه، بمان فردا که هوا روشن شد برو. و من در مقبره ای که او اونجا بود نشستم و پناه گرفتم. صاحب اون مقبره یک خادمی بود که نشسته بود و مرده ای را آورده بودند و او بر سر این مرده قرآن میخواند تا فردا صبح که بعد بیان و بروند و این مرده رو دفن کنند. من هم در گوشه از اتاق نشسته بودم و یک مرتبه دیدم که سقف اتاق شکافته شد و ملائکه عذاب نازل شدند و آمدند پایین و با گرزهای آتشی چنان این مرده را می زدند و جیغ او و صدای او چنان ولوله و زلزله‌ای در این اتاق افکنده بود که من بر خودم می‌لرزیدم، اما این شخص با آرامش قرآن خودش رو می‌خوند و متوجه هیچی از اینها نبود و تا صبح این ادامه داشت و من تا صبح بر خودم می‌لرزیدم و فردا به هر زحمت و جان کندنی بود خودم رو به شهر رساندم و نزد استاد خودش که یکی از فلاسفه مشهور اصفهان بود می گفت رفتم پیش ایشون و مریض الاحوال افتادم و شرح حال خودم با او گفتم. گفت چندین روز بیهوش بودم و خودم به یاد میارم که اون استاد من به دست خودش برای من کباب درست میکرد و به من میداد بخورم تا قوت بگیرم. دیدن اون امر و تلقی اون تجربه این شخص رو در هم شکسته بود. بعضی خوابهای سهمگین ما داریم که وقتی از خواب بلند میشیم تا مدتها احوالمون ناخوش است و با خود نیستیم. حالا شما ببینید یه پیامبری که در رویاهای خودش جهنم رو میدیده، بهش رو میدیده، این چرا چگونه میتونه، یعنی چه وسعتی داشته روح او و چه حازمه قوی داشته که اینها رو میدیده و در این حال همچنان بر قرار و سکون خود بوده و از حالت تمکین خارج نمی شده و عقل خودش رو در نمی باخته است. خب همین هم هست دیگه، الله و اعلم و حیث و یجعل و رسالته، در قرآن خدا بهتر می داند که رسالت خود رو به چه کسی بدهد، به کسی که ظرفیت واسعی داشته باشه. باید بهشت رو نشونش بدن، جهنم رو نشونش بدن، عرش رو نشون بدن، عاقبت این عالم رو، تاریخ رو، اینا رو باید ببینه. مگه هر کسی میتونه اصلا در ظرفیت همه کس مگه چنینه؟ و قرارم نیست، خداوند همه کس رو این چنین نیافریده. اون علی بود که میگفت لو کش فلقتا و مستد تو یقین، و اگر پرده ها رو از پیش چشم من بردارن بر یقین من افسوده نخواهد شد. این اصلا پرده پیش چشم من نیست، چه پرده رو بردارن چه بر ندارن و از یکیست، ولی برای بعضی از ما یه ذره این گوشه پرده رو کنار بذارن بیهوش میفتیم. بنابراین اولا قصد روزی ننهاده نباید کرد، طلب روزی ننهاده نباید کرد، دنبال چیزی که برای ما ننهادن نباید رفت و به قسمت خود بعد راضی بود. ثانیا از کسانی که این راه رفتن باید کمک گرفت و کسانی که میخوان در این مسیر گام بزنند حتما یک راهنمایی میخوان. هواپیمایی که برن سوارش بشن و بلند شن و یه دفعه غیر بدن، یه دوتا دکمه رو فشار بدن بره هوا، بعد معلوم نیست عاقبتش چی میشه. باید فن خلبانی آموخت و الا با سر به زمین خواهیم خورد. این خلاصه مطلب است. بیشتر از این رو شما بعد از اهلش سوال بکنید. ما دور دور یک نگاهی به این عوالم کرده ایم، ما این چیزها رو محضر شما آوردیم.
خیلی ممنون آقای دکتر. سال هم چند دفعه پیشم گذاشته بودن خونم. با درود و تحیات خدمت حضار گرامی و استاد عزیز، در ذکر لا و لا حول و لا قوت الا بالله که در قرآن هم به آن اشاره شده است و روایت شده که در کلام پیامبر اکرم هم به کار می رفته، کلمه حول یا حول را می توان به دو معنی، قدرت و نیرو و یا حاشیه و اطراف ترجمه کرد. به نظرم معنی دوم هیبت مضاعفی را ایفاد می کند. نظر شما چیست؟
نه فکر نمی کنم. نه همون نیرو معنای اولیش به نظر من درست تره. حاشیه و اطراف در اینجا هیچ مناسبتی ندارد در حدی که من درک می کنم. بله.
سلام استاد.
سلام جانم.
تشکر میکنم از سخنان دلنشینتون. در یه بخشی از صحبتاتون یه آیه از قرآن بودش که فرمودین که مثلا در یک قریه اول این افراد که فسق و فجوری میکنن و بعد خداوند عذاب و نازل میکنه. من خواستم بدونم که آیا این الگو و توالی رو میتوان به رفتار خداوند نسبت داد، فارغ از اینکه چه کسی برای مثال این فسق و فجور رو انجام بده اون عذاب به یه نحوی بر اونها نازل میشه. در همین ارتباط من بعضی از اشعار مولانا رو میخونم، اصلا میفرماید که چون شدی بر بام های آسمان سهل باشد جستجوی نردبان. یه حس اینو میکنم که مثلا واسه ولی خدا یه مقام امنی ایجاد شده و دیگه چون به اون همه چی رو از دست خدا میبینه، این دیگه هر کاری هم که خودش انجام بده رو احساس میکنه که خداوند داره انجام میده، حالا اگه میخواد گناه باشه یا ثواب باشه. ولی مثلا تو یکی از دفاتر مثنوی میبینم که مولوی به خودش نهیب میزنه که انگار مثلا یک لقمه شبهناکی خوردی که جوشش طبعت فرو نشسته و دیگه نمیتونی مثل قبل صحبت کنی. و اینکه مثلا حتی با اینکه مثلا مولوی به اون مقامات عالی رسیده، وقتی کتاب مناقب العارفین رو میخونیم میبینیم در ادامه زندگیش هم دائما روزه میگرفته و تمام طرفداراش رو تشویق به تقوا میکرده و ترس از خدا و ترک لذات و یه جوری من برداشت میکنم که همواره میخواسته اون ظرفیت های وجودی شد بیشتر کنه و یه جوری اون نردبان رو دوباره بتونه بکشه پایین که بتونه به عالم بالا بره. در این باره میخواستم نظرتون رو بشنوم. تشکر میکنم.
من ببخشید، من یعنی صدر و ذیل کلام شما رو من دریافت نکردم. سوالی بود یا فقط یه کامنت بود؟ یه
نه،
توضیحی
سوال
بفرمایید.
بود که آیا این توالی وجود داره در رفتار خدا اگر عذاب نازل بشه، اگر فسق و فجوری صورت بگیره، آیا عذاب بر هر شخصی نازل میشه، فارغ میخواد ولی خدا باشه میخواد انسان خیلی معمولی باشه؟
نه، ما چنین فرمولی به قول شما نداریم. البته در قرآن هست که بر بعضی قریه ها عذاب نازل شده، ولی من یه وقتی اینا رو دنبال می کردم، حالا بازم به قول شما یه فرمولی داره، فاکثر و فیه الفساد فسب علیهم ربک صوت عذاب ان ربک لبالمرصاد. چند جا در قرآن این نکته آمده که وقتی در یک قریه یا قومی یا شهری، هر جا جامعه، فساد اکثری میشه، یعنی اکثریت رو فرا میگیره، در اونجا گویا که عذابی نازل خواهد شد. این البته واجب نیست، یعنی هیچ جا گفته نشده است که حتما چنین خواهد شد، ولی در مواردی که عذاب نازل شده ظاهرا در مواردی بوده که فساد جامعه به اکثریت رسیده. این از این. اما این که برای فرد در اثر کار بدی که کرده لزوما عذابی نازل بشه، نه، ما هیچ دلیلی برای این نداریم. البته عرفای ما گفتن، مولانا هم گفته است، دیگران، که یه نوع مجازات هایی می شوند، مجازات های روحی، مجازات های معنوی. مثلا مولانا میگوید که یک کسی بود که زیادم دعا میکرد ولی لبیکی نمیشنید و به او گفتند که به هر حال لذت مناجات است و ستانده شده است. این خودش یک مجازاتی است، یعنی میای و دعا میکنی، دعا میخوانی، مناجات میکنی ولی لذت نمیبری. گفت میکند طاعات و عبادات سنی، لیک یک ذره ندارد چاشنی، ذوقی نداره. همین این محرومیت توست و همین محجوبیت تو عذابی است که بر تو نازل شده است. شبیه این رو گفتند البته، یا مثلا در دعای ابو حمزه سمالی داریم دیگه، اونجا اون دعا اگر حالا تماما از امام سجاد باشه یا نه نمیدانم، ولی به نام ایشان است که تعلیم ابو حمزه سمالی کردن. اونجا یک بخش هایی داره که امام سجاد به خداوند میگوید که کلما اردت، تو هر وقت میخوام که بیام با تو مناجاتی بکنم، اونجا از من سلب مناجات میکنی، احساس میکنم که حالت نیکی به من دست نمیدهد. لعلک ان بابک طردتنی او ان مناجاتک خلعتنی او لعلک وجدتنی فی مجالس الباطلین فبینی و بینهم خلیتنی و چندین عبارت هست. میگه خدا شاد داری منو مجازات میکنی، و علک به قلت حیایی من که جازیتنی، شاید بی حیایی کردم، بی شرمی کردم، شاید من خیلی با این افراد یاوگو، افرادی که اهل بتالتند و وقتشون رو بیهوده میگذارن، شاید من بیشتر با اونا نشست و برخاست کردم، اینجوری شده که دیگه ذوق مناجات تو رو ندارم. یعنی یه جور مجازات هست اینها هم که ممکنه ما ظاهرا نبینیم، اما خب حقیقت داره دیگه. و به تعبیر مولانا بازم میگوید که نفرت فرعون میدان از کلیم، نهرهای باشگونه است ای سلیم. نفرت فرعون میدان از کلیم، میگوید این که فرعون به طرف موسی نمیرفت علتش این بود که موسی او رو دفعش میکرد، موسی او رو دوستش نداشت. اینجوری نبود که او بخواد بره و نتونه، نه او نمیذاش بره، برای اینکه خوشش نمیومد از فرعون. چرا خوشش نمیومد؟ چون فرعون بود، فرعونیت میکرد. حالا بعضی وقتا هم که ما از یه نعمتهایی محروم میشیم دفعمون میکنند و اجازه ورود نمیدن، و این همون مفهوم غیرت الهی است به معنای خیلی وسیعش که مولانا و دیگر عارفان هم دربارش سخن گفتن. علی ای حال مجازات ها انواع و اقسام داره. مولوی میگوید که گر دانی، گر باشی هوشیار تو، گر مراقب باشی و هوشیار تو، هر زمان بینی جزای کار تو. اگه خیلی هوشیار باشی و زیرک باشی، هر لحظه میفهمی که یه جایی یا دارن یه پاداشی بهت میدن یا دارن یک مجازاتی میکنن و تنبیهی میکنن. منتها این برای کسانی است که چشم و گوششون بسیار بسیار حساس است، بسیار بینا و شنوا هستند. در غیر این صورت صداهای میاد و مناظری میاد، نه میبینن و نه میشنون، نه میفهمن مجازات شدن، نه میفهمن پاداش گرفتن. اکثر شما تا پایین زندگی خودشون میکنن، اکثریت هم اینطورن، و اینم هم همون مقام غفلتی است که این بزرگان از او یاد کردند. بله.
سلام عرض میکنم آقای دکتر.
سلام خانم، متشکرم.
خیلی استفاده کردیم. این روی کردی که جناب عالی دارین و نگاه هرمنوتیکی که به حوزه دین دارین و نسبت به قرآن اندیشه هاتون رو ترویج میکنین و تبیین میکنین بسیار قابل توجه و قابل اعتناست. من سوالم متناظر به بحثیه که امشب مطرح کردین، اینکه آیا این غلبه نگاه فقهی به قرآن باعث شده که وجوه رمزی، حالا شاعرانه و حالا فکر میکنم تو جلسات اول یه بخشهایی رو من گرفتم، ولی سوالم امشب اینه که چرا این نگاه باعث شده که خوانش‌های عرفانی کمتر در متن رسمی دین برجسته بشه؟ آیا شما مسئول شرایط تاریخی میدونین یا اقتضای خود فقه با توجه به اون بحثایی هم که اول جلسه در دفاع از اندیشمند دینی کردیم داشت، خدایی که شما الان دارید، قرآنی که شما دارید معرفی میکنید، این رو قرنها به ما یه جور دیگه شناسوندن در تاریخ؟ عذرخواهی میکنم.
حالا در حالا بحث البته مفصله، یعنی جوانب مختلف داره. غلبه نگاه فقهی خب بین فقیهان ماست، و فقیهان ما هم علی العموم چندان قرآن نمیدونن و واقعا درکشون از قرآن مثل که در درک عوامان است. و خب من همیشونو گفتم، شما به تفسیر نمونه نگاه کنید که در قم نوشته شده، در صدرش یکی از مراجع است و چندی از شاگردان ایشون، و ببینید که وزن علمی این تفسیر چقدره. حتی اون مرجع یک ترجمه قرآن هم داره که یکی از قرآن شناسان 800 غلط مسلم بران ترجمه گرفته بود. و اینا همش نشون میده که فقیهان ما اونقدری که فقه میخونن، اصول میخونن، قرآن نمیخونن. و این البته مایه تأسفه، بسیار مایه تأسفه، و به همین دلیل هم اسلام شناس نیستن. اشتباه است اگر کسی فکر کنه این مراجع تقلید اینا اسلام شناسه. اینا از اسلام فقط فقهشو بلدن، اینا فقه شیعه، حالا فقه بقیه کاتب و مذاهب اسلامی رو هم نمیدونن یا بسیار اندک میدونن. و همین. اما اینکه در تفسیر تخصصی داشته باشن، در علم کلام، در تاریخ اسلام، در نه اصلا اینطور نیست، و از این جهت بسیار حتی فقهشون هم ناقصه. برای اینکه همه جا مراجعه به قرآن نمی کنند و قرآن رو استحسانیاتی می دانند و همیشه سراغ روایات می رن. خودشون هم میگن قرآن رو محو کنند به فقه ما لطمه ای نمی خوره. شما فقهمون مستند و متکی به قرآن نیست، به روایات است. این از فقیهان، لذا شما از اونا چنین انتظاری نداشته باشید. کم بودند فقیهانی، مثلا فرض کنید مثل مولا محسن فیض کاشانی که هم فقیه مسلمی بود و هم محدث بود و هم مفسر بود و هم متکلم بود. خب اینا بودند، نه اینکه نباشند، ولی بسیار کم بودند. خب از اونها که، و منم یک جا این رو نوشته بودم، گفتم امر دین عظیمتر از آن است که به فقیهان سپرده شود، و این رو من جدا گفته بودم، فقیهانی که ما میشناسیم. ولی قصه فقط این نیست، قرآن کلا کتاب مهجوری بوده در میان ما، و در قرآن هم اتفاقا این رو داریم که یکی از شکایت هایی که پیامبر اسلام از امت خودش روز قیامت می کند این است که میگوید که یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا، خدایا قوم من قرآن رو مهجور کردن، یعنی از قرآن هجرت کردن، یعنی قرآن رو متروک نهادند، اونچنان که باید در دل و جان اونها ننشست. خب میدونید که در دوران معاصر، یعنی حرکت های اصلاحی که در میان مسلمین پیدا شد، از سید جمال بگیرید بیاید تا مرحوم عبده و بعد رشید رضا و بعد اقبال لاهوری و بعد خب البته در جهان عرب و جهان ایران، یعنی فارسی زبان و غیره، مرحوم طالقانی مثلا، اینها شعارشون این بود بازگشت به قرآن. ما قرآن رو تا کنون مظلوم و متروک نهاده ایم و دوباره باید به سوی قرآن برگردیم. این چنین شد که مرحوم طالقانی تفسیر قرآن نوشت، مرحوم طباطبایی تفسیر نوشت، آقای مکارم شیرازی تفسیر نوشت و دیگران و دیگران، یا تفسیر سید قطب به فارسی ترجمه شد و کلاس های درس تفسیر قرآن نهاده شد. حتی مجاهدین خلق یا منافقین به اصطلاح، اینها دنبال قرآن بودند، آیات قرآن رو برمی داشتند و معنا و تفسیر می کردن. نگاه ها به قرآن دوخته شد و این البته کار مبارکی بود، خیلی مبارک بود، یعنی قرآن شناسی و قرآن پژوهی در میان مسلمانان اوج گرفت و من میخوام بگم که در میان مصریان از همه جا اوج بیشتر گرفت. مرحوم اقبال لاهوری هم در این امر، البته اون در شبه قاره هند بسیار کوشا بود و نکته های فراوان آورد و مخصوصا تحذیر کرد که من هم بار باز قول و نقل کردم، گفت طریقا که فهم ما از اسلام و از قرآن تحت تأثیر فهم یونانی بوده است و این رو ما باید برافکنیم و براندازیم و فهم مستقیم تری از قرآن داشته باشیم. منتها امثال سید جمال و مرحوم عبده و دیگران سراغ قرآن رفتند برای چی؟ برای درمان انحطاط مسلمین. گفتن علت این که ما دچار انحطاط و ارتجاع شدیم در عالم اسلام، از اروپایی ها و فرنگی ها عقب موندیم و قومی شدیم خود باخته و همه چیز از دست داده و ذلیل اقوام دیگر شده، به دلیل این که به قرآن عمل نکردیم. پس بریم سراغ قرآن و قرآن رو از نو احیا کنیم. و به این سبب بود که به دنبال آیاتی از قرآن رفتن و مواضعی از قرآن که به اونها کمک میکرد برای اینکه نشان بدهند که به اصطلاح قرآن یک کتاب مترقیست، یک کتاب امروزیست، یک کتاب علمیست و میتواند نشان بدهد که مسلمانان هم مترقیان، پیش روندند و روزی روزگاری آقای جهان بودند و دوباره هم میتوانند آقای جهان بشوند. و به این سبب بود که قرآن رو مطرح کردند. در کنارش ایده هم قرآن رو برای مبارزه و اینکه آیات قرآن، این قرآن متضمن آیات بسیاری هست در باب جهاد، جهاد با کفار، جهاد با مشرکین، جهاد با ظالمین خصوصاً، و این جنبه قرآن رو تقویت کردند و برکشیدند. وجوه مختلفی، یعنی نگاه های مختلفی از دیدگاه های مختلفی به قرآن شد و هر کدوم هم برداشت خودشون رو کردند. در این میان هم البته قرآن شناسی فی نفسه اوج گرفت و رونق گرفت، یعنی مثلا احمد خلف الله و حتی حامد بونصر رو، عرض می شود که استاد امین القولی و خانم فاطمه بنت شاطع و دیگران در مصر، اینها یه نوع قرآن شناسی تازه رو که قرآن شناسی ادبی نامیده میشد بنا نهادند و عمده حرفشون هم این بود که قرآن رو از زیر بار این اندیشه های کلامی فلسفی باید بیرون کشید. زبان قرآن خیلی ساده تر از آن است که اونها پنداشتند و وانمود کردند، که اونم قدم بلندی بود به نظر من، البته هزینه های زیادی هم پرداختند. اینا همش باعث شد که در مغرب زمین هم اتفاقا در یک قرن اخیر قرآن شناسی و قرآن پژوهی رونق بسیار زیاد گرفته، بسیار زیاد. مقالات فراوان، مجلات، کتاب ها بسیار منتشر می شود و خیلی هم مغتنم است. بعضی از آنها هم به ایران ما رسیده یا به کشورهای مسلمان و بعضی هم نرسیده. بعضی هاش در حد پژوهشی است، بعضی هاش منکران است، بعضی های دیگرش محققان است. همه رقمش هست و منم با عموم اینها آشنایی دارم. یه نوعش هم این قرائت قلبی است که در واقع سرچشمه گرفته از قرائت عارفان است که حالا بنده برگزیدم و الا نافی اون چیزهای دیگه نیست، یعنی اپروچ های دیگه و روی کرد های دیگه نیست، اونها رو هم میتوانید در نظر بیاورید. همه اینها خوبه دیگه و هر کدوم پاسخگوی چیزی است. من خودم چون شخصا معتقدم که اصل در قرآن و در دیانت به اصطلاح راه آخرت رو پیمودن است و توشه آخرت رو اندوختن است و همون آیه قرآن که ولتنظر نفس ما قدمت لقد، و اونچه که از غزالی آموختم که اون چیزی که آدمی با خودش میبرد شرط هست، چیزهای دیگر رو اینجا میگذاره، ولو اینکه علم فیزیک باشه، علم ریاضیات باشه. گفت گوهر معرفت اندوز که با خود ببری که نصیب دیگران از نصاب زر و سیم. اون چی که حال شما رو عوض میکنه، اون چی که شخصیت شما رو مبدل میکنه، تبدیل مزاج میآورد به قول مولانا، اون اهمیت وافر داره. و به گمان من پیامبر هم با همون پیام های تحول آفرینش تحول آفرید و توانست جانها رو عوض بکنه و به تعبیر اقبال لاهوری را فاش گویم آنچه در دل مزمر است، این کتابی نیست، چیز دیگر است، چون که در جان رفت جان دیگر شود، جان چو دیگر شد جهان دیگر شود. این که میگه این کتابی نیست، چیز دیگر است، خیلی حرف مهمه. کتاب یعنی یه چیزی که آدم باز کنه و بخونه، میگه این اون نیست، این کتابی نیست، این مثل بقیه کتابا نیست که شما باز کنید و چند صفحه بخونید و یه معلوماتی پیدا کنید. این یه مغناطیسی است، باید جذبش بشید. کتابی نیست، چیز دیگر است، یه دریایی است که باید در اون شنا بکنید، یک دارویی است که باید اون رو بنوشید، یک غذایی است که باید این رو بخورید. یه چنین چیزیست، این کتابی نیست، چیز دیگر است. من با الهام از این بزرگان کوشیدم که نشان بدهم که آره این کتابی نیست، چیز دیگر است. امیدوارم که توفیق نسبی حاصل کرده باشم. خب عزیزان رو به خداوند می سپارم و از همه التماس دعا دارم برای میهنمون. دعا کنید تا شر این اشرار کوتاه شود و همه در رفاه و آسایش و سعادت زندگی کنیم به توفیق الله و اونه. خدا نگهدار عزیزان.